أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد خب آیات شریفه رو که از سوره کهف در ماجرای ملاقات موسای کلیم علیه السلام و خضر علیه السلام تلاوت کردند چند هفته ایست داریم راجبش صحبت میکنیم. عرض کردیم که حالا بحثایی رو که سالهای قبل داشتیم راجب ماجرای ملاقات این دو بزرگوار بیشتر به جنبه های باطنی شاید توجه داشت، نکات دیگری رو میخواییم بر اون چه که قبلا عرض کردیم بیافزاییم. گرچه که حالا احیانا اگر پیش آمد نکته ای رو هم یادآوری کنیم از اون چه که قبلا عرض کردیم. جلسه اول رو پرداختیم به پیام های کلی این ماجرا که قرآن کریم نقل فرموده. گفتیم چه نکاتی رو میخواد منتقل بکنه، چه آموزه هایی رو میخواد متذکر بشود و بیاموزد. هفته گذشته وارد بحث نکات کلیه این آیات شریفه شدیم، نکاتی رو عرض کردیم و حالا امروز هم ادامه میدیم تا ببینیم خدای متعال چی مقدر کرده. قبل از اینکه ما وارد خواندن خود آیات و بیان بعضی از نکات در رابطه با خود آیات بشیم، این دو تا بحث رو لازم دیدم که بهش بپردازیم. یکی پیام کلی این ماجرا و دوم هم نکات کلی مطرح در نقل قرآن از این ملاقات. خب جلسه قبل 5 تا نکته رو از نکات کلی عرض کردیم، حالا امروز هم سعی میکنیم به خود فشرده تر شاید به نکات دیگری به عنوان نکات کلی مندرج در این آیات اشاره کنیم. خب آیات شریفه رو تلاوت کردن برادرمون، تعبیری که مترجم به کار برده بود اون تعبیر یه مقدار با تقریب استفاده شده. ببینید در نقل ماجرای ملاقات موسی و خضر علیه السلام و کارهایی که حضرت خضر علیه السلام انجام داد و برای حضرت موسی کارهای سوال برانگیزی بود، هیچ جا تعبیر اعتراض شما تو این آیات نمیبینید. هم حضرت خضر علیه السلام میفرماید اگر چیزی از من دیدی در مورد اونها از من سوال نکن، نفرمود به من اعتراض نکن. و هم حضرت موسی علیه السلام وقتی این سه صحنه رو دید، یعنی سوراخ کردن کشتی و کشتن اون جوان یا نوجوان و تعمیر اون دیوار، لحنش لحن اعتراض نبود، لحن سوال بود. یعنی حکمت این کاری که کردی چی بود؟ این غیر از اینه که ما اعتراض بکنیم و بگیم این کار خلافی است. این دو تا بحثه. حضرت موسی علیه السلام اعتراض نکرد، استفهاماً سر ماجرا رو میپرسید، چون میدانه حضرت موسی علیه السلام که خضر آدم عادی نیست. اینکه خدای متعال او رو فرستاده سراغ این بزرگوار تا از او چیزهایی بیاموزد و به تعبیر خود آیات شریفه او مشمول رحمت خاصه و اخص الهی است و دارای علم لدن نیست، این آدمی نیست که کار خلاف انجام بده. خدا او رو سراغ یک خلافکار نفرستاده تا از او چیزی بیاموزه. اینها رو میدانه حضرت موسی. لذا بحث اعتراض نیست، بحث سؤاله که برای من مبهمه که سر این کاری که تو کردی چیه؟ چیه که این کشتی رو سوراخ کردی؟ کشتی که سوراخ بشه در معرض غرقه و مسافرانش در معرض کشته شدنن. اون نوجوان یا جوانی رو که تو کشتی، خب این که جرمی مرتکب نشده بود، نه آدمی رو کشته بود که قصاص بشه، نه نمیدونم جرم دیگری مرتکب شده بود که مجازاتش اعدام باشه. سر این قضیه چیه؟ بنابراین این نکته توجه بهش لازمه که حضرت موسی در مقام اعتراض نیست، یعنی حکم صادر نمی کنه بر بطلان این کار، بلکه داره سوال میکنه که سر این کار چیه؟ تو قطعا بی دلیل این کار رو انجام ندادی. این کار صورت ظاهرش کشتن یه آدم بیگناهه، تصرف در یک حق و ناسه. خب این سرش چیه؟ چی بود که تو این کار رو کردی؟ پس این تعبیری که حالا تو این ترجمه یکی از قرآن کریم تلاوت کردند آمده بود که اعتراض کرد موسی، اعتراض نبود، استفهام بود، یعنی پرسیدن این که راز این قضیه چیه، سر این کاری که تو انجام دادی چیست. خب این یه نکته که حالا به تناسب این ترجمه که خونده شد من اشاره کردم. ببینید حضرت موسی علیه السلام به تعبیری 4 سفر در طول دوران عمرش داره. یک سفر، سفریست که بعد از اینکه اون قبطی رو در مصر میکشه، یادتونه دیگه آیات شریفه رو، که یکی از یاران موسی رو یک قبطی از یاران در واقع فرعون داشت آسیب بهش میرسوند، این یار حضرت موسی از حضرت موسی کمک خواست و حضرت موسی هم رفتن به دفاع از این مؤمن موحد در برابر یک کافر پیرو به فرعون، و در این درگیری حضرت موسی مشتی زد و اون قبطی از دنیا رفت. خب طبیعتاً متهم به قتل از صحنه فرار میکنه، حضرت موسی گریخت از مصر. این سفر اول فرار از مصر که اصطلاحاً بهش میگن سفر حرب، یعنی سفر فرار. و خب ماجرا رو یادتونه دیگه، تو مسیری هم که میرفت برخورد کرد با کسانی که گوسفنداشون آورده بودن سر چشمه آب بدند، و از جمله 2 دخترم با گوسفندانی آمده بودن و حضرت موسی علیه السلام دید این دخترها عقب وایستادن و این مردا دارن گوسفنداشون رو آب میدن سر اون چشمه. حضرت موسی آمد جلو و گوسفندا اینا رو هم گرفت و برد آب داد، و بعد هم دخترها که رفتن برگشتن گفتن پدر ما تو رو میخواد ببینه، میخواد اجر این آب دادن به گوسفندها، این مزد کارت رو به شما بده. و بالاخره منجر شد به ملاقات حضرت موسی و حضرت شعیب علیهم السلام که با یکی از دختران شعیب هم ازدواج کرده بود، و 8 یا 10 در قبال این که شعیب دخترش رو به ازدواج او در آورد تعهد کرد که نزد شعیب باشه و کمک کنه، که اون دوران دوران آموزش های ویژه ایست که حضرت موسی در محضر شعیب می آموزه. سفر دومی که حضرت موسی علیه السلام در پیش میگیره بهش میگن سفر طلب در برابر سفر حرب. سفری بود که بعد از بازگشت از نزد حضرت شعیب اون آتش رو دید تو اون شب بارانی سرد، و از خانومش و در واقع خانوادش هم به شدت تو سرما گیر کرده بودن زیر باران، و یه شعله ای از روی کوه دید از دور و گفت که من برم بلکه بتونم یه قبسی از این آتش، یه مقداری از این آتش بیارم، شماها گرم بشید باش. این اون سفر طلبه، در پی آتش از نزد شعیب آمده بود، برگشته بود، داشت بر میگشت و مسیر برگشت. سفر سوم سفر طربه، یعنی شادی. این اون سفری است که حضرت موسی علیه السلام به کوه طور میره و در اونجا ملاقات با خدای متعال و گرفتن الواح در واقع واقع میشه. این هم سفری است که به سمت کوه طور رفت، سفر طرب. چهارمین سفر حضرت موسی علیه السلام سفر تعب، سفری است که حضرت موسی به امر الهی میره به دنبال پیدا کردن اون فردی که خدای متعال به او علم ویژه‌ای عطا کرده تا از محضر او بهره بگیره، درس بگیره، چیز بیاموزه. و در این راه حضرت موسی فرمود که ما در این مسیر خیلی خسته شدیم، خیلی سختی کشیدیم، که حالا اینا وقتی به آیاتش رسیدیم نکات ظریفی داره که عرض میکنم. بنابراین سفر تعب هم منجر میشه به ملاقات حضرت خضر علیه السلام. پس شد چهار تا سفر. سفر هرب فرار از مصر بود، سفر طلب سفری بود که بعد از بازگشت از نزد حضرت شعیب اون آتش رو دید، و سفر طرب که عرض کردیم که ماجرای کوه طور است و دریافت الواح، و سفر تعب که ماجرای رفتن در پی حضرت خضر علیه السلام و پیدا کردن اون بزرگوار. به یه تعبیر دیگه میشه گفت عمر حضرت موسی علیه السلام که حدود 120 سال اون بزرگوار ظاهرن عمر کرده در این عالم، میشه تقسیمش کرد به سه دوره، سه تا 40 سال تقریبا. 40 سال اول 40 سالی است که حضرت موسی از بعد به تولدش داره توی دربار فرعون زندگی میکنه و رشد میکنه تا 30 سال تو دربار فرعونه، و بعد از اون قتل قبطی هم حدود 10 سال، 8 سال یا 10 سال نزد حضرت شعیب میمونه. این یک دوره 40 ساله تقریبا. دوره 40 ساله دومی که حضرت موسی علیه السلام در عمرش طی میکنه دورانی است که برگشته به مصر و مشغول مبارزه با فرعونه، بنی اسرائیل رو داره سازماندهی میکنه، تربیت میکنه و رویاروی فرعون داره با فرعون مبارزه میکنه. اینم 40 سال دوم. 40 سال سوم مال بعد از در واقع وقتی است که دیگه بنی اسرائیل اون تمردها رو میکنن و تو اون وادی تیه 40 سال قرآن فرمود که اینا سرگردان بودن و پیدا نمیکردن، گم بودن، هرچی میگشتن دور خودشون ظاهرن داشتن میگشتن، راه برون رفتی اونجا نداشتن. اینم 40 سال سوم. پس 3 تا 40 سال حدود 110 سال یا 120 سالی که عمر حضرت موسی علیه السلام بوده به این 3 تا دامنه نزدیک به 40 سال قابل تقسیمه. اینم یک نکته. و اما این که این ملاقات کی اتفاق افتاد، ملاقات موسی و خضر علیه السلام، دو تا نظر مختلف هست که حالا توی شرح آیات ریزتر که وارد شدیم اونجا شاید اشاره کردم. برخی معتقدن که این ملاقات قبل از بعثت حضرت موسی علیه السلام بوده، به نبوت پیش از اون بوده، و برخی معتقدن نه، تو همون دوران تیه بوده. اونایی که میگن تو دوران تیه بوده و قبل از بعثت نبوده، علتش رو این میگن، میگن قبل از بعثت خب حضرت موسی تو مصر بود، توی دربار فرعون بود، تحت نظر بود، بعدم که به هر حال معلوم شد که این فرعون رو به خدایی قبول نداره، مورد غضب دستگاه فرعون بود و تحت نظر و کنترل بود. طبیعتاً تو این دوران اینکه یهو حضرت موسی غیب بشه و کسی خبری ازش نداشته باشه و بره سراغ خضر رو این مدت رو در پیش حضرت خضر علیه السلام باشه، این خیلی در واقع متصور نیست. ولی در دوران تیه، خب تو اون 40 سالی که اینا اونجا بودن و در واقع گم شده بودن توی اون عرصه، خب همونطور که از موسی گاهی اوقات به کوه طور میرفت، نمیدونم عبادت میکرد، خلوتهای مناجاتی داشت، اینا که حالا چند روزی هم در بین مردم نباشه خیلی چیز عجیبی نبود. ولذا معتقدن که این ملاقات موسی و خضر علیه السلام تو اون 40 ساله آخر بوده، تو اون دوران تیه بوده، نه در اون 40 ساله اول در دوران حضورش در مصر و قبل از بعثتش به پیامبری. نکته دیگری که باز از نکات مقدماتی عرض کنیم، ببینید حضرت موسی علیه السلام در دوران عمرش همیشه یک یار یا یک رفیق راه همراهش بوده. اون دورانی که در دربار فرعون بود، ماجرای مؤمن آل فرعون رو یادتونه دیگه، معروف به حزقیل هست، این که قرآن در مورد او صحبت کرده. تو اون دوران در واقع رفیق راه موسای کلیم و همراه طریق او حزقیل بود یا مؤمن آل فرعون. بعد از اینکه اون قبطی رو حضرت موسی به قتل رسوند و گریخت از مصر به سمت مدین، خب آمد به محضر شعیب پیامبر و حدود 10 سال رفیق راه موسای کلیم شعیب پیامبر بود، با شعیب زندگی کرد. وقتی از پیش شعیب برگشت آمد مصر، حالا تو این مقطع هارون رفیق راه موسای کلیمه، او با موسی هست و در آخرین دوره مقاطع عمر حضرت موسی علیه السلام خضر رفیق راه حضرت موسی علیه السلامه. بنابراین تو هر مقطعی یه کسی رو از موسی داشته که همراهش باشه. شاید اگر واقعا بگیم که ملاقات موسی و خضر علیه السلام در همون سالهای آخرین عمر حضرت موسی علیه السلامه، بشود گفت که اون چه که حضرت موسی در محضر خضر فرا میگیره، این در واقع آخرین پله سیر کمالی حضرت موسی علیه السلامه. خب میدونیم انبیای عظام هم رشد دارن، اینجوری نیست که رشد نداشته باشن. حتی پیغمبر خاتم هم اینجوری نیست که متوقف باشد، درسته اشرف و افضل خلقه، اما این گونه نیست که رشد نداشته باشه، که خود قرآن به پیامبر میگه قل رب زدنی علما، خدایا من رو از جنبه علمی بزرگم کن، زیادتی به من عطا کن. نه، لحظه به لحظه پیامبر اکرم هم رشد داره میکنه، متوقف نیست، چون مسیر کمال ان الی ربک المنتهى، مسیر کمال که در واقع محدود نیست که بگیم خب دیگه رسیده به آخر خط و دیگه راه ادامه نداره، نه، راه بی نهایته. بنابراین درسته که از همه جلوتر پیغمبر اکرمه، اما پیغمبر اکرم هم در پیشارویش مسیری برای پیش رفتن و تعالی وجود داره. خب حضرت موسی علیه السلام که هم رتبه پیامبر اکرم هم نبود که، بنابراین او هم رشد داشت در طول دوران عمرش. تو این 120 سال حضرت موسی در عین اینکه پیامبر اولوالعزمه، اما داره رشد میکنه، داره مراتب قرب رو طی میکنه. میشود گفت که آخرین کلاس تعالی و تکامل حضرت موسی علیه السلام این کلاسی است که در محضر خضر طی میکنه و این حقایقی است که در همراهی با خضر خدا به او عطا میکنه. نکته آخری که جز همین نکات کلی عرض بکنم و دیگه از این بگذریم بریم انشالله وارد آیات بشیم، این است که در مورد حضرت خضر علیه السلام نقل شده که اون حضرت عمر بسیار طولانی داره. حالا اینکه چی شد که حضرت خضر عمر طولانی پیدا کرد، داستانهای نقل شده که حالا اینا واقعا مستند جدی که آدم بتونه بهش اعتماد کنه نداره. مثلا گفتن که حالا چون حالا انشالله بعد از این آیات مربوط به حضرت موسی و خضر علیهم السلام میرسیم به آیات ذوالقرنین و در این که حالا ذوالقرنین کی بوده که قرآن کریم راجع به او صحبت میکنه، بعضی ها مثلا گفتن که ذوالقرنین اسکندر بوده، حالا بعضی هم گفتن کوروش کبیر ایرانی بوده، بعضی ها گفتن کسی دیگه بوده، حالا انشالله رسیدیم به اون آیات همون موقع اشاره کنم. به هر حال تو اون داستان ها میگن که بله، خضر علیه السلام همراه ذوالقرنین یا اسکندر رفتن دنبال آب حیات و حضرت خضر به اون چشمه آب حیات رسید و از اون آب استفاده کرد و لذا عمر جاودان پیدا کرد. خب این حرف واقعا مستند قوی نداره، یعنی چیزی نیست که بشه روش ایستادگی کرد و اثبات کرد حتما به عنوان یه امر قطعی. ولی نکته‌ای که اونجا مطرح هست این است که حالا به هر علت حضرت خضر عمر طولانی پیدا کرده، که یه روایتی من تو کتاب جان جهان نقل کردم فکر میکنم حدیث رو هست که خضر پیامبر نبود و خدای متعال این عمر طولانی رو به حضرت خضر علیه السلام عطا کرد به خاطر اینکه یک شاهد و گواهی باشد بر امکان عمر طولانی برای وجود مقدس امام عصر ارباح نافدا. حدیث اینجوری داریم. و به هر حال اینکه عمر طولانی داشته، بله عمر طولانی داشته. ببینید الان تو زمان حضرت موسی این ملاقات اتفاق افتاده. بعد مثلا داریم احادیثی که حضرت خضر خدمت امیرالمومنین رسیده، خدمت امام سجاد رسیده، خدمت ائمه دیگه رسیده و این نشون میده که عمرش تا اون زمان طولانی بوده. و میدونیم که حضرت خضر حالا باز بنا به برخی از روایات از یاران امام عصر ارواح نافدا هم هست، در دوران غیبت اون حضرت مونس اون حضرت، رفیق اون حضرت. بنابراین اینکه عمر طولانی داره حضرت خضر علیه السلام درست، اما اینکه عمر جاودان داره یعنی نمیمیرد، این حرف درست نیست. چون مرگ برای همه انسان ها مقدره، کل من علیها فان، خدا به پیغمبرش هم میگه انک میتون و انهم میتون، هم تو میمیری هم اونها خواهند مرد، دیگران خواهند مرد. بنابراین عمر جاودانه طبیعی که کسی تو دنیا زنده باشد و هیچ وقت نمیرد، عمرش جاودان باشه، این نمیسازه با آیات قرآن. اما حالا این که بگیم جنبه معنوی، عمر جاودانه معنوی اونجا ازش صحبت کنیم، غیر از عمر جاودان فیزیولوژیکی و فیزیکی و امثال اینا، اون عیبی نداره. به قول سعدی گفت چیه؟ هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. بله این مانعی نداره، این عمر جاودان دیگه این مستلزم عمر طولانی در واقع طبیعی نیست. یا مثلا تو فرمایشات امیرالمومنین هست العلماء و باقون ما بقیت دهر، عالمان الهی تا وقتی که روزگار باقی است اونها هم باقی هن، اونها مرگ ندارن. این در واقع همون حیات روحانی، حیات معنویه، حیات فیزیولوژیکی و حیات طبیعی نیست. بنابراین گرچه از خضر علیه السلام عمر طولانی دارند، اما اینجوری نیست که مرگ نداشته باشن، نه، برای ایشون هم زمانی مقدره برای از دنیا رفتن، کمون که امام عصر و حنافدا هم در این عمر طولانی به هر حال یک زمانی از دنیا خواهند رفت و با شهادت اون حضرت یا رحلت اون حضرت که حالا به هر دو تعبیر میشه گفت، دوران رجعت شروع میشه. و اینم یک نکته حالا که عرض کردیم. و اما بریم حالا سراغ آیات، یکی یکی آیات رو بخوانیم و ببینیم چه نکاتی می شود از این آیات بهره برد. از آیه 60 سوره کهف شروع میکنیم. و از قال موسی لفتاه لا ابره حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، یعنی ای پیامبر یاد کن اون زمانی رو که حضرت موسی علیه السلام به اون جوانی که همراهش بود گفت که من دست بردار نیستم تا به اون محلی که دو بحر دو دریا به هم میرسن به اونجا برسونم خودم رو، ولو این که حقوب، حالا حقوب به معنای زمان طولانی یا به معنای 80 سال که حالا عمر طبیعی انسانه، یعنی همه عمرم بگردم تا نرسم دست بر نمیدارم. گفت دست از طلب ندارم تا کام من براید. دقت میکنید؟ خب من دست بردار نیستم. این آیه 60. خود سوال مجمع البحرین یعنی چی؟ چون خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام وقتی که فرمود برو به ملاقات این خضر و از او درس معرفت بیاموز، فرمود که محل ملاقاتتون مجمع البحرینه، اونجا برو پیدا کن حضرت خضر. حالا اینکه از نظر طبیعی این مجمع البحرین مقصود کجاست، حالا مثلا بعضیا گفتن محل در واقع تلاقی دریای فارس و دریای رومه مثلا، ولی یه معانی عمیق تری داره از معانی فیزیکی و طبیعی. مجمع البحرین به یک تعبیر میشه گفت نقطه اتصال ممکن و واجب است، یعنی عالم که ممکن الوجود است و ذات مقدس حق متعال که واجب است. نقطه اتصال یعنی اونجایی که واجب به ممکن می انجامد، اون نقطه تلاقی عالم خلقت با حق متعال، اون نقطه مجمع البحرینه. یکی از تعابیر اینه، ولذا میگن انسان کامل تو اون نقطه است که حلقه اتصال مقام مقدس ذات حق متعاله با مخلوقات عالم امکان، اینجاست که میشه انسان کامل رو ملاقات کرد. انسان کامل اونجاست، خدا آدرس داد برو تو مجمع البحرین او رو پیدا میکنی. یا گفتن که مجمع البحرین مقصود عالم خلق و عالم امره. میدونید خدای متعال دو تا عالم تعریف میکنه دیگه، فرمود له الخلق و له الامر. عالم خلق همین عالم در واقع اسباب و وسائل است، عالم تدریج است، عالم زمان است، امثال اینها، این عالم خلقه. عالم امر عالمی است که به اراده الهی متصل است، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. اونجا دیگه سلسله علل و معلول وجود نداره، اونجا دیگه تدریج و زمان وجود نداره، هر چیزی مستقیما به اراده الهی وصله، اون عالم امره. میگن نقطه اتصال عالم خلق به عالم امر اون مجمع البحرینه، مقصود از مجمع البحرین اینه. یا گفته شده که مجمع البحرین نقطه تلاقی عالم ظاهر است با عالم باطن. خب میدونی خدای متعال سخن از ظاهر و باطن از هر دو فرموده تو قرآن کریم. اون نقطه‌ای که باطن هستی به ظاهر هستی متصل میشه، اون نقطه مجمع البحرینه. یعنی عامل اتصال عالم امر و خلق، نقطه اتصال عالم ظاهر و باطن، اون در واقع انسان کامل ولی اعظم خداست. یا گفته شده که مجمع البحرین مقصود نقطه تلاقی نبوت و امامته یا ولایته، نقطه تلاقی نبوت و ولایت، چون نبوت متکفل در واقع اوامر ظاهر دین است، او شریعت می آورد، و ولایت متکفل باطنه و نقطه اتصال شریعت با ولایت، نقطه اتصال نبوت و امامت، اون نقطه ایست که میشه درش ملاقات کرد انسان کامل رو، خضر رو. با باز تعبیر شده که مقصود از مجبور البحرین نقطه اتصال عالم تشریع است با عالم تکوین. عالم تکوین مخلوقات الهی هن، عالم تشریع دستورات الهی هن. نقطه ای که این دوتا به هم متصل میشن نقطه انسان کامله، یعنی انسان کامل است که موجودات عالم رو، مکونات رو با مقررات الهی متصل میکنه. اوست که در واقع تو مجمع البحرین قرار داره، بحر شریعت و عرضم به حضور شما که بحر تکوین. باز گفته شده که مقصود از مجمع البحرین نقطه تلاقی معرفت و محبته. در سیر و سلوک ما یه معرفت داریم، یه محبت داریم، اون جایی که این دوتا ملاقات میکنن. چون بعضی ها ممکنه بیشتر توجه به جنبه های محبتی دارند و از جنبه های معرفتی غافلند، بعضی ها بیشتر متمرکزن تو جنبه های معرفتی و از لطافت های محبتی غافلند. انسان کامل نقطه اتصال این دوتاست، یعنی معرفت و محبت به تمامیت در وجود او با هم جمعند. اینم یه تعبیر. باز گفته شده که اینا دیگه تعابیر مختلفی است که از مجمع البحرین شده که نقطه ملاقات حضرت موسی علیه السلام با خضر علیه السلامه. گفته شده که مجمع البحرین نقطه ملاقات قرآن و عترته. خب پیغمبر اکرم فرمود دیگه، فرمود انی تارکن فیکم مستقلین ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بعد فرمود این چیه؟ این چیزی که اگر بهش متمسک بشید هرگز بعد از من به گمراهی نمیفتید و اینا جدا شدنی نیستن تا در کنار حوض کوثر به من پیامبر در واقع برگردند. فرمود کتاب الله و عترتی اهل بیتی، که حالا شایدم به یه تعبیر بشه گفت کتاب الله مظهر معرفت است و عترت مظهر محبت اهل بیت پیامبر اکرم. باز تعبیر دیگری که شده گفتن که مجمع البحرین دو تا بحر رو به هم نقطه اتصالشه. میدونید انسان یه جنبه جسمانی و نفسانی داره، مال این مرکبشه، درسته؟ ما یه بدنی داریم و یک نفسی داریم که این بدن رو زنده نگه داشته. حیوانات هم دارن این بدن و نفس رو، اون جانی که این حیوان رو زنده نگه داشته، این بدن این حیوان رو. این یه طرف قضیه. اما انسان یه جنبه دیگه هم داره، اون جنبه روح و قلبشه، و مجمع البحرین نقطه یه که این دوتا با هم جمع میشه، یعنی هم جنبه شؤونات جسمانی و نفسانی و هم جنبه روحانی و قلبی، این دوتا تو اون نقطه جمع میشه. این نقطه ملاقات انسان کامله. انسان کامل جامع هر دوی این هاست، یعنی هم شؤونات جسمانی و نفسانی و هم شؤونات روحانی و قلبی، هر دو در وجود انسان کامل جمعه. حالا علی ای حال، پس این که خدا آدرس داد فرمود که اون انسانه که باید از محضرش درس بیاموزی، اون عالم رو در مجمع البحرین ملاقات میکنی. حالا این که همه این تعابیر راجع به مجمع البحرین شده، قرآن کریم تو سوره الرحمن یادتونه دیگه، فرمود مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. فرمود دوتا دریان که این دوتا دریا به هم میپیوندن، اما هیچ کدوم به حیطه دیگری تجاوز نمی کنن، هیچ کدوم متعرض حوزه دیگری نمیشن. اینجا شاید یه نکته قشنگ رو بشه به دست آورد و اون اینه که این دوتا بحر که مجمع البحرین، همون برزخ های بینهما لا یبغیان ها، برزخ همون مجمع البحرینه، نقطه ایست که بین این دوتا بحره. یه قرآن فرمود مرج البحرینه یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. اونجا انسان کامل ولی اعظم خداست و اونجا اجازه نمیده هیچ کدوم از این دوتا به دیگری تعرض کنن. و این نکته خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. حالا برگردیم به اون تعریفایی که راجع به مجمع البحرین گفتیم، معناش پیدا میشه. دیدید بعضی ها خیلی اهل تقدس هستند و شریعت هستند و نمیدونم اعمال دینی هستند، برخی بیشتر اهل در واقع معرفت هستند و محبت هستند و امثال اینها. خب این که به علت شدت مباحث محبتی و امثال اینها آدم نسبت به احکام شرعی کم اعتنا بشه، یا به علت شدت تقدس در انجام احکام شرعی و زهد ظاهری به جنبه های در واقع محبتی بی توجه بشه، این گویا یکی از اینا به اون حوزه دیگری تعرض کرده دیگه، او رو از اعتبار انداخته، اعتبارش رو ضعیف کرده. انسان کامل در محل تلاقی این دوتاست، اجازه نمیده هیچ کدوم به دیگری تعرض کنن. یعنی نمیذاره سیر و سلوک که میخوای بکنی بکن، اهل معنایی باش، اهل معرفتی باش، اما حق نداری تو حوزه در واقع شریعت رو بی اعتبار تلقی بکنی، بی اعتنا بشی بهش. اهل تقدسی، اهل عمل به احکامی، اهل زهد ظاهری هستی، بسیار خوب باش، اما حق نداری از اون ور عرفان رو مورد حمله قرار بدی، او رو چیز بی اعتباری بدونی، بگی آقا اینا خیال بافیه، اینا نمیدونم رویا پردازیه، اینا چنین و چنان ربطی به دین نداره. اینکه انسان کامل چنین نقشی داره، اجازه نمیده هیچ کدوم از این حوزه ها به اون حوزه دیگری تعرض بکنه. بینهما برزخون لا یبغیان. و اما آیه شریفه فرمود چی؟ فرمود که از قال موسی لفتاهو، فتا یعنی چی؟ فتا تو زبان عربی به معنی های مختلفی آمده، فتا و فتات، فتات هم مؤنث فتاست، فتا و فتات هم به معنی غلام و کنیز آمده، لذا حدیث از پیغمبر نقل شده که فرمودن به غلام و کنیزاتون نگید غلام، نگید عبد، نگید عمه، نگید کنیز، بگید فتا، بگید جوان، یعنی با محبت با لطافت اینها رو صدا بزنید. پس فتا و فتات به غلام و کنیز گفته شده تو زبان عربی، به خادم و خادمم گفته شده، به مردی که فرمان بره و زنی که فرمان بره باز فتا و فتات گفته شده، به مرد و زنی که اهل فتوتند، اهل جوان مردی هن، فتا و فتات گفته شده. یعنی کسی که اهل ایثار جوان مردانه نیاز خودش رو صرف نظر میکنه و دیگری رو مقدم میداره، اینا فتا و فتات گفته شده. و حالا به زن و مرد جوان گفته شده، مصداقی های مختلفی داره فتا و فتات تو زبان عربی. این که حالا این تعبیر رو هست موسی راجع به این همراه خودش که ظاهرا یوشع ابن نون بوده که وصی حضرت موسی است، بعد از حضرت موسی وصی او یوشع ابن نون بود، این یوشع ابن نون جامع همه این هاست، یعنی هم خدمتگزاره، هم فرمانبره، هم جوانه، هم اهل فتوت و جوانمردی است و ایثاره، اوست که در واقع جانشینه حضرت موسی میشه بعد از اینکه حضرت موسی از این عالم پرواز میکنه، اوست که راهبر، حالا توی صوفیه و عرفا و اینا هست دیگه، میگن یک کسی پیر طریقته، یک کسی هم پیر دلیله، اوست که واسطه میشه که افراد بیان و بتونن از اون مرشد استفاده کنن. حضرت یوشع تو زمان حیات حضرت موسی علیه السلام هم چنین نقشی داره، دلیل ارشاد به تعبیری که به کار میبرن، واسطه بیعت، اینا دیگه تعابیری است که توی صوفیه رایجه. علی حال، پس این فتا که فرمود که به فتا فرمود که من تا به مجمع البحرین نرسم دست بردار نیستم، فتا حضرت یوشعه. نکته ظریف دیگری که از این آیه میشه استفاده کرد اینه، ببینید معمولا حالا فرض کن یه استادیست یا دانشمندیست میخواد بره از یه کسی یه چیزی رو یاد بگیره، معمولا این رو تو بلنگو نمی کنه که نمیاد مریدا و شاگرداش هم در جریان بذاره که من میخوام برم از یه کسی یه چیزی یاد بگیرم. یواشکی که میره اون چیزا رو هم یاد میگیره میاد. اما کاری که حضرت موسی کرد چی بود علیه السلام؟ این یوشع که حالا مثلا دست پروردشه، شاگردشه، زیر دستشه، او رو هم همراه خودش برداشت برد. یعنی اون گمانی که غرور علمی، حالا بنابرای اون روایتی که گفتیم، البته روایتی مقدار قابل تشکیکه آیا واقعا اینجوری بوده یا نه، که وقتی که الباه نازل شد بر حضرت موسی این گمان خطور کرد به ذهن و دل حضرت موسی که دیگه امروز تو عالم از من عالم‌تر نیست، یا مردم چنین حرفی رو زدن و حضرت موسی محکم انکار نکرد این حرف رو که عالم‌تر از من وجود داره. این کاری که حضرت موسی داره میکنه کاملا خونسا کننده اونه دیگه. یعنی شاگرد خودش هم برداشته با خودش داره میاره، میگه میخوایم بریم بعضی کسی چیز یاد بگیریم. دقت میکنید؟ یعنی خودش رو میشکنه جلو، خودش رو میشکنه. نکته دیگری که تو این آیه هست، فرمود من دست بردار نیستم مگر اینکه یک عمر دنبال این بگردم، تا پیدا نکنم ول نمیکنم. و این نکته مهمیه. یعنی کسی اگر واقعا تشنه رسیدن به کمال و تعالی است، اینجوری باید تشنه ملاقات با اون مربی روحانی و معنوی خودش باشه و تا پیدا نکرده دست بر نداره، دست بر نداره، از خدای متعال بطلبه و بخواد و تقلا هم بکند تا برسه به یک مربی معنوی و روحانی. خدا رحمت کنه آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه، از ایشون نقل کردن که فرمود اگه کسی نصف عمرش بگرده دنبال یک استاد، ای ضرر نکرده که نصف عمرش رو گشته و بعد نصف دیگر عمرش رو از اون استاد بهره برده. این خب میرسونه اهمیت مربی طریق، راهبر طریق رو که میتونه از انسان دستگیری کنه، راهنمایی کنه، مسیر سیر الالله رو به انسان نشون بده، راه نمای راه انسان باشه، دستگیر سیر انسان باشه. اهمیت این رو این آیه میرسونه که موسای کلیم با همه عظمتش که پیغمبر اولوالعزمه خداست، میگه من دست بردار نیستم تا این عالم رو پیدا کنم، از او بهره ببرم، ولو اینکه تمام عمرم رو دنبال او بگردم و جانم رو تو این راه همه رو هم هزینه کنم. حالا حقوق رو معناش هم عرض کردم، 80 سال یا مثلا 1 قرن اینجوری معنا کردن که همون به معنای یک عمر دنبال اون راهبر و کسی است که میتونه دستگیر انسان باشه تو سیر. و خب گاهی اوقات آدم غافل میشه، یعنی خدای متعال بدون دوهی عمر گشتن تو دسترس انسان قرار میده و انسان چون رایگان خدا داده، چون بی زحمت و بی گشتن خدا در اختیارش قرار داده، اهمیت و ارزش او رو نمیشناسه. دقت کردین؟ این نکته مهمیه. پیغمبر خدا تو دسترس مردم بود، مردم چقدر قدر او رو دانستن. امیرالمومنین تو دسترس مردم بود، مردم چقدر قدر او رو دانستن. و حالا تو پله های پایین تر، دوستان اونها، نمیدونم دست پرورده های اونها، چقدر مردم قدر اینها رو دانستن. چرا؟ چون رایگان تو دستشون بود، نرفتن یه عمر بگردن مثل حضرت موسی اینجوری سختی و خستگی متحمل بشن تا برسن به او. خدا رایگان تو دسترسشون قرار داد، مفت و بدون زحمت. و چون مفت و بدون زحمت بود، قدر و ارزشش رو غافل شدن ازش و لذا حق او رو ادا نکردن، حق او رو ادا نکردن. این عزم و اراده حضرت موسی خیلی درس آموزه. یعنی تو سیر و سلوک با تفننی حرکت کردن و بزمی خلاصه راه رفتن آدم به جایی نمیرسه. ببین چی جوری این پیامبر اولوالعزم خدا، اونم حالا بنا به نقلی عرض کردیم توی 40 ساله سوم عمرشه، یعنی حدود 100 سال سن نشه، این پیرمرد کهنسال بعد از عمری مجاهدت و مبارزاتش با فرعون، و بعد ببین چی جوری پای کار وایساده. نمیشود رسید به کمال مگر با تحمل سختی و من که میخوام خیلی بزمی لم بدم یه گوشی و پاشم نمیم یه مثلا کیف لحظه‌ای معنوی بکنم و بعدم راهمو بگیرم برم دنبال خودم، اهل عزم و تصمیم و همت و اراده و مجاهدت و تحمل دشواری نیستم، خب به جایی نمیرسه آدم. توی دعای 27 رجب هست، همتون خوندید دیگه بارها، به خدا عرضه میداره وقد علم تو ان افضل زاد راحل الیکه از مؤرادت یختار و کبه ها، عرضه میداره به خدا که خدایا من میدانم که برترین زاد و توشه یه کسی که میخواد به سمت تو سلوک کنه و سفر بکنه به سوی تو، سیر به سوی تو بکنه، از مؤرادت یختار و کبه ها، اون اراده پولادین و استوار و محکمی است که با او تو رو اختیار کرده باشه، با او تو رو انتخاب کرده باشه. عزم میخواد، اراده میخواد، تصمیم میخواد، همت میخواد. این راه همینجوری نمیشه را. ما گاهی اوقات خیلی بزمی با این مسائل مواجهیم، خیلی تفننی، یه تفریح هم هست بالاخره، هفته یه روز میایم هم دیگر میبینیم، یه چایی هم با هم میخوریم و یه حالی هم از هم میپرسیم و فکر میکنیم این نتیجه بخشه. خیلی تفننی برخورد میکنیم. و نکته آخری که راجع به این آیه شریفه بگم این است که کسی که طالب رسیدن به کماله، میخواد نائل به کمال بشود، باید اهل مهاجرت باشه، اهل سیر و سلوک باشه، اهل حرکت باشه. نمیشود من سر جای خودم همینجوری بیستم، حالا چه در جنبه ظاهری، چه بسا لازم باشه مثل حضرت موسی علیه السلام پاشه سفر کنه بره به سرزمین های دیگه و در جستجوی اون عالم الهی، و چه نه سفر در وجود خود، من میخوام با همون خلقیاتم، با همون روحیاتم، با همون برنامه های عادی زندگیم، با همون روزمرگی هام به مقصدم برسم. بابا باید مسافر بشی، باید سفر کنی، باید هجرت کنی، باید مهاجر الالله بشی، مهاجر الالله بشی. و هجرت ظاهری داریم، هجرت باطنی هم داریم. گاهی اوقات لازمه من جا به جا بشم از نظر مکانی، گاهی اوقات هم من لازمه جا به جا بشم از نظر خصوصیاتم، از نظر خلقیاتم، روحیاتم، تفکراتم، شیوه زندگیم، سبک زندگیم، باید اینا تغییر بکنه. بخوام همونی که هستم باشم و در جا بزنم و در این حالم به مقصد سلوک برسم، این خیال باطله، این شدنی نیست. خب بسه، بریم آیه بعدی. فرمود فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا. فرمود که وقتی که به محل برخورد اون دوتا دریا رسیدن، مجمع البحرین، به اونجا رسیدن، ماهیشون رو فراموش کردن. ببینید خدای متعال وقتی که حضرت موسی مأمور شد که بیاد حضرت خضر رو در مجمع البحرین ملاقات کنه، خب یه علامتی خواست که من از کجا بدونم اون نقطه ملاقات ماست. خدای متعال به او فرمود که اون ماهی همراه شما در اون نقطه به آب میفته و میره داخل آب. حالا اینکه ماهی زنده شده یا نه، ماهی افتاده توی آب و آب برده ماهی رو، این حالا قرآن بهش تصریح نکرده. تو بعضی از نقل‌ها نقل شده که این ماهی زنده شد. حالا چجوری زنده هم شد؟ میگن که یا افتاد از دست یوشع داخل دریا و اونجا زنده شد. میگن ماهی نمکسود بود، ماهی دودی بود، ولی افتاد زنده شد. بعضی هم میگن نه، یه مقدار آب دریا تو اون سبدی که این ماهی بود چند تا قطره پاشید داخل این و این اونجا زنده شد و افتاد توی دریا و رفت. حالا این که زنده شد یا نشد خیلی شاید اینجا مورد بحث ما نباشه. البته شاید به یک لحاظ بشه گفت که اگر بخوایم بریم سراغ تعویلات باطنی، این ماهی اگر دل سالک باشد وقتی به اون ماء الحیات برسه زنده میشه، در مجمع البحرین در نقطه ملاقات انسان کامل این دل زنده میشه. اون تعابیر باطنیش رو سر جای خودش هست. علی حال این ماهی افتاد تو اونجا و راه خودش گرفت رفت. فرمود وقتی رسیدن به مجمع البحرین ماهیشون رو فراموش کردن و ماهی راه خودش رو تو این دریا پیش گرفت و مسیر خودش رو طی کرد. نکته قابل تأمل این است که اینجا نسیان ولو به هر دوشون نسبت داده شده، فرمود نسیا، هر دو فراموش کردن ماهیشون رو. اما آیه بعدی نشون میده که در واقع یوشع فراموش کرد که این داستانی که ماهی افتاد تو آب و حالا مثلا زنده هم شد احتمالاً و رفت، این داستان رو تعریف کنه برای حضرت موسی. ولی تو این آیه به هر دوشون نسبت داده شده، گفته شده نسیا، چون پیامد این فراموشی متوجه هر دوشون بود. بعد فرمود فلما جاوزا، وقتی که رد شدن از این مجمع البحرین رد شدن، قال لفتاه آتنا قدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. حضرت موسی علیه السلام به اون فتای خودش، به اون جوان همراه خودش یعنی حضرت یوشع، فرمود که قدا ما رو بیار، ما از این سفر خودمون خیلی خسته شدیم، دچار تعب شدیم، که گفتیم این سفر رو میگن سفر تعب، مال اینه. اولا قضا در برابر اشاعه، اشاع قضاییه که شب میخوره انسان، قضا قضاییه که روز میخوره، حالا صبحانه باشه یا نهار باشه به هر حال قضای روزه. من ماهی رو هم نیاورده بودن به عنوان قضا، ماهی رو آورده بودن به عنوان علامت پیدا کردن محل ملاقات با حضرت خضر علیه السلام. وقتی که اینا عبور کردند از محل ملاقات، خستگی اومد سراغ موسی. این نکته ظریفه. ببینید موسی کسی است که وقتی که با او قرار ملاقات میذاره خدا و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعش و تم میقات ربه 40 لیله، وقتی قرار ملاقات میذاره موسی چنان تند این کوه رو در پیش میگیره، میره بالا و شبان روز متعددی نه شب میخوابه نه روز غذا میخوره، بی غذا بی استراحت این راه رو طی میکنه. بعدم که میرسه و خب اون بقیه که قرار بود باش برن عقب مونده بودن دیگه، خدا میپرسه بقیه کو، میگه عجل تو، خدایا من عجله کردم برای اینکه رضایت تو رو بیشتر تأمین کنم، این زودتر حاضر بشم سر قرار ملاقاتمون. این موسی است که خستگی نمیفهمه که، اما اینجا میگه چی؟ لقد لقینا من سفرنا هازا نصبا، ما خسته شدیم. چرا خسته شدن؟ چون رد شدن از محل ملاقات با انسان کامل، رد شدن از محل ملاقات بخیز، چون از اونجا رد شدند خستگی آمد سراغش. ولا تا اونجایی که داشتن نزدیک می شدن به مجمع البحرین که اینا خسته نبودن، که خسته نبودن. بعد حضرت یوشع به حضرت موسی علیه السلام گفت که قال ارعیت از ابینا الى سخره فا اینی نسیت الهوت. ببینه اینجا نشون میده که یوشع فراموش کرده بود. به حضرت موسی عرض میکنه که دیدی اونجایی که ما به اون صخره در واقع تکیه دادیم، پناه گرفتیم، متوقف شدیم مقداری، اونجا من فراموش کردم ماهی رو. خب این من فراموش کردم ماهی رو چرا فراموش کرد؟ چرا فراموش کرد؟ من حتی زنده شدن ماهی رو که ظاهرا نظر ما یه چیز شگفت‌آوریه، ولی حضرت یوشع اینقدر معجزات دیده بود از حضرت موسی که این کنار اون معجزات هیچی نبود، عصای اژدها شونده، ید بیزاد و حالا اون معجزات متعددی که حضرت موسی علیه السلام داشت. لذا خیلی براش چیز فوق‌العاده‌ای نبود که حالا در محضر موسی یه ماهی مردن مثلا زنده بشه و بره تو دریا، حتی اگر زنده شده باشه. اینه که اونقدر اهمیت نداده بود که برای حضرت موسی تعریف بکنه که مثلا اونجا وایساده بودیم یه همچین اتفاقی افتاد. فعنی نسیت الحوت، من حالا یا جا گذاشتم ماهی رو اونجا یا یادم رفت که ماجرای ماهی رو به خدمت شما عرض کنم. و ما انسانیه الا شیطان ان اذکره و اتخذ سبیله فی البحر عجبا، و جز شیطان من رو به فراموشی نینداخت. و ماهی مسیر خودشو گرفت و رفت. اینجا هم بازی لطافت هایی تو اینجا هست. ببینید، اولا نگفت که خدا فراموشی رو بر من مستولی کرد، یه ادبی ورزید، فراموشی رو نسبت داد به شیطان، فرمود شیطان بود که، ولی ما میدونیم هیچ چیزی تو کل عالم واقع نمیشه مگر به اذن الله، مگر به مشیت الله. این فراموشی هم به مشیت الله و به اذن الله واقع شد، اما نسبتش رو داد به در واقع شیطان. و خب اینم میدونیم که اینجوری نیست که حالا ما همه چیزا دائم یادمون باشه. گاهی اوقات چیزایی که کاملا ملکه ذهنمونه یادمون میره کاملا. مثلا مادریست بچه، بابا این بچه رو خودش به دنیا آورده، اسم گذاشته، نمیدونم 10 سالم هست که روزی 10 بار این بچه رو به اون اسم صدا زده، اما یه وقتی میخواد صداش بزنه بچه رو میبینه خدایا اسم بچه تو ذهنش نیست، هر چی زور میزنه میبینه یادش نمیاد. این نکته مهمه ها، این نکته مهمه. خدا اونجا داره نشون میده به آدم ها که ببین خودت نیستی، منم که این حافظه رو سر پا نگه داشتم برای تو، منم که به یاد تو میارم اینا رو، خودت نیستی، مغرور نشو، منم نزن، که اگه بخوام عادی ترین و بدیهی ترین چیزا رو از ذهنتو میبرم و فراموشش میکنی، و اگرم ارادم تعلق بگیره پیچیده ترین چیزها هم برای همه عمر در یادتو میمونه. قرآن هم فرمود که ولا تعجل، عجله نکن وقتی که قرآن داره نازل میشه، که بخوای بلافاصله همون موقعی که داره نازل میشه بخونی. چرا میخوای این کارو بکنی که یادت نره؟ ما این رو در یادتو نگه میداریم، ما این رو تو حافظه تو نگه میداریم، نمیذاریم پاکشه، فراموش کنی این آیات رو. پس به یاد داشتن و از یاد رفتن دست خود ما نیست، دست خود ما نیست، به مشیت الله هست. منتها حالا این ابزار اعمال اون مشیت یه ملکیست، فرشتهیست، ما رو متذکر میشه به یک نکته ای، یا شیطانیز میاد ما رو غافل میکنه از یک نکته. اینا ابزارن، وسیله. خب وقتی این حرف رو زد یوشع، قال ذالک ما کنا نبغی، هست موسی گفت بابا این همون چیزی بود که دنبالش میگشتیم، همون نقطه که این ماهی تو آب میفته و میره، این همون چیزیه که ما در جستجوی او بودیم. فرتد دا علا آثاره ما قصصا، برگشتن قدم به قدم، قدم به قدم راه رفته از اون نقطه مجمع البحرین رو برگشتن دوباره به سمت مجمع البحرین. اینجا هم با سیاد یه نکته باشه و اون اینه که سالک نباید بگه که آقا من این همه زحمت کشیدم، من این همه نمیدم. گاهی اوقات اون راهبر، اون مربی میگه بابا این مسیری که تو رفتی اشتباه بوده، باید این مسیر رو برگردی، باید بیای حتی جبران کنی اون کاری که تو کردی، این ذکری که تو گفتی، این ذکرت مشکلی از تو حل نکرده، مشکل بر تو افزوده و باید یه جوری جبران بکنی آثار این قدم‌های سلوکی اشتباهی که تو طی کردی، باید برگردی نقطه به نقطه، قدم به قدم راه اشتباهی که طی کردی و از ولی خدا دور شدی، از اون راهبر و مربی دور شدی، او رو باید برگردی. حضرت موسی با اون شاگردش قدم به قدم برگشتن. بنابراین سالک نباید
اصرار کنه که نه آقا من این همه زحمت کشیدم من فلان، نه. وقتی فهمیدی که مسیر اشتباه رفتی و از اون مربی دور شدی، باید برگردی، جبران کنی، مسیر رفته رو برگردی، تعصب نورزی، نمیدونم غرور نگیرتت که نه نمی کنم این کار رو. امیدواریم خدای متعال ما رو اهل تدبر و اهل فهم قرآن قرار بده، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده و وجود ما رو محل تحقق آموزه های قرآن قرار بده. جوری نشه که یا از قرآن عبور کنیم و نفهمیم، یا بفهمیم و در همین محفوظات ذهنی متوقف بشیم. قرآن کتاب قصه نیست، کتاب حکایت نیست، کتاب هدایته. مثل قصه نشینیم بخونیم. هرچی قرآن گفته یک پیام سازندهی داره برای ما و اون پیام های سازنده رو انشالله در بیابیم و در وجود خودمون پیاده کنیم انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.